غرب ایران بودند. آنگونه که در تذکره‌ها آمده، پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بودند. پدر مسعود سعد که خواجه سعد سلمان نام داشت، در آغاز روزگار سلطان محمود غزنوی بسیار جوان بود که از همدان به غزنین رفت و 60 سال به دولت غزنویان خدمت کرد و ابتدا در غزنه و سپس در لاهور به خدمات دیوانی مشغول بود و از جمله اعیان و بزرگان آن منطقه محسوب می شد. در روزگار غزنویان شهر لاهور دارالملک متصرفات غزنوی در هندوستان بوده است. هنگامی که مسعود غزنوی فرزندش امیر مجدود را فرمان فرمای هندوستان کرد، خواجه سعد سلمان را به سمت پیشکاری دارایی یا خود مسئول امور مالی از غزنین با او فرستاد. تذکره نویسان نوشتند که خواجه سعد سلمان به مقام و موقعیت خوبی رسید و املاک و دارائی های فراوانی به دست آورد و در پایان عمر از خدمات دیوانی کناره گرفت و در لاهور درگذشت. به سخنان دکتر نصرت الله توجه فرمایید، استاد رشته ادبیات و تاریخ در این بخش از ادبستان که به برخی از ویژگی‌های شخصیتی و ادبی و نیز گرفتاری‌های مسعود سعد سلمان اشاره می‌کند.
کسی نیست که با شعر و ادب سر و کار داشته باشه، ولی مسعود سعد شاعر حصار نای، شاعر چیردست رو نشناسه و از قصاید جانسوزش استفاده نکرده باشه. پدر مسعود سعد از عمال دیوانی غزنویان بود و در دستگاه آنان در حدود 60 سال خدمت کرد و اصلش از همدان بود. آغاز کار مسعود سعد مقارن بود با عصر پادشاهی سلطان ابراهیم، پسر سلطان مسعود غزنوی، یعنی پسر سلطان محمود میشه. از 450 تا 492 حکومت کرد این پادشاه. آنطور که در تاریخ میخوانیم، سلطان ابراهیم توانست اوضاع آشفته دولت غزنوی را که بعد از غلبه سلجوقیان بر سلطان مسعود پیش آمده بود تا حدی اصلاح کند و با سلجوقیان رابطه مسالمت‌آمیزی در پیش بگیره و به خاطر استحکام این دوستی دختر خود را به پسر الب ارسلان و دختر او را به یکی از فرزندان خیش داد. بعد از وصلت توانست نفسی به راحتی بکشه و محیط آرامی برای حکومت خودش به وجود بیاره. وقتی خاطرش از کشمکش‌های سلجوقیان آسوده شد، پسر ارشد خود سیف‌الدوله محمود را به فرمان فرمایی هندوستان فرستاد. مسعود سعد در دستگاه سیف‌الدوله محمود دارای مقامی ارجمند گردید، زیرا علاوه بر طبعی غرا دستی نیز به قبضه شمشیر داشت و در ردیف عمرای بزرگ و فرماندهان شجاع در نبردهای روزگار خیش شرکت میکرد. در این دوره از پدر خیش و مادر و فرزندان خود نیز سرپرستی میکرد. کاخی رفیع در لاهور بنا کرده بود که ابوالفرج رونی درباره آن شعری ساخته و مسعود سعد نیز به آن جواب داده بود. در از روزگار سعادت مسعود دیر نپایید. دشمنان او از اون نزد سلطان ابراهیم بدگویی کردند. حالا این بدگویی چه بوده ما نمیدونیم. خیلی آشکار است که سلطان ابراهیم از مردی چون مسعود سعد که به قول خود او میگه کند شد مرگ راز من دندان، تیز شد رزم راز من بازار. به یکی حمله من افتادی خیل دشمن ز 6000 به 60. به این دلیل ازش وحشت داشت سلطان ابراهیم، زیرا او قلم و شمشیر را با هم داشت. مثلا اگر به سلجوقیان پناه می برد و از آنجا بر علیه سلطان به لشکرکشی می پرداخت، آرامشی را که سلطان با تلاشی بی حد فراهم آورده بود به هم می خورد. به سرنوشت آن نیز نامعلوم بود، هرچند بعید به نظر می رسد که مسعود به این اندیشه افتاده باشد. در هر صورت طور سلطان ابراهیم را نسبت به او زنین کردند که بساطت وزرا به عمرا هیچ فایده ای نکرد. و مسعود که برای شکایت از دشمنانش که املاک او را غصب کرده بودند به غزنین آمده بود، در همون جا گرفتار شد و در تذکره ها تهمت زننده را ابوالفرج رونی می دانند. و دلیل آن نیز بیتی است که در دیوان مسعود سعد خطاب به او وجود دارد. میگه بوالفرج شرم نایدت که ز خوبس در چنین حبس و بندم افکندی. این یکی از ابیاته. در دیوان ابوالفرج رونی قطعی هست که شخص مغروری را مخاطب قرار داده و به او میگوید تو دبیر پیشه هستی، خود را امیر مپندار، دشمنانت را حقیر مشمار، اینان مترصد هستند، زمانه تو را از پای در آورد تا سنگی بر سر تو زنند. حد زده می شود که مخاطب او مسعود سعد است. خلاصه به فرمان سلطان ابراهیم مسعود سعد دستگیر شد. اول در دهک در خانه او را تحت نظر گرفتند، ولی چون آنجا می توانست با آشنایان خود دیدار داشته باشد، برای سختگیری بیشتر او را به قلعه سوکه که بر کوهی بلند و مکانی اپن قرار داشت بردند. در این زندان پاهای او نیز در زنجیر که میگه گسسته بند دو پای من از گرانی بند، ضعیف گشت تن من ز مهنت البان.
ادبستان را از صدای خراسان میشنوید که امید است تا این قسمت مورد توجه شما ادب دوستان قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مورخین و تذکره نویسان بر اساس شواهد و آثار موجود سال تولد مسعود سعد سلمان را بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در شهر لاهور ذکر کردند. ایام زندگی مسعود سعد را به 4 دوره تقسیم کردند: دوره جوانی که به آموزش و پرورش گذشته، دوران خوشی و نیکبختی که دوران خدمات دولتی او بوده، و دوران حبس و رنج و بالاخره دوره 4 که دوران پیری و گوشه‌گیری او را در بر می‌گیرد. دوران خردسالی مسعود با تربیت و پرورش پدرش خواجه سعد سلمان همدانی گذشته است. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علم و هنر را فرا گرفت. علاوه بر علم و هنر، مسعود اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز همچون علوم رایج زمان به خوبی آموخت و از سرآمدان دوران خیش به شمار می رفت. مسعود پس از آنکه در عربی، تفسیر، فقه، حدیث، تاریخ، منطق و ریاضی تبحر یافت، کاوش در ادبیات پارسی و عربی و هندی را آغاز کرد. آشنایی سعد با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد به قلم و بیان سحرآمیز خود واقف بود و در اشعارش به این سحر بیان بارها اشاره کرده است و دیگران را نیز گواه گرفته است. هیچ کس را هست انصاف ده ای حاکم حق، این زبان و قلم و فکرت خاطر که مراست. مسعود سعد پس از اینکه دوران نوجوانی و تحصیل را پشت سر گذاشت، از همان اوان جوانی وارد دربار شد. گفته شده است که خواجه سعد سلمان که مردی خردمند بود، در زمان سلطنت سلطان ابراهیم غزنوی فرزندش مسعود را به دربار برد و در تذکره ها آمده است که سلطان ابراهیم غزنوی پادشاهی فاضل و دانش دوست و هنرپرور بوده است. چون مسعود سعد را دید و شعر او را شنید، گفت جوانی آراسته و صاحب اقبال است، کارش بالا خواهد گرفت و او را مشمول عنایت خاص خود قرار داد. مسعود سعد سلمان قصیده های بسیاری در متن این پادشاه گفته و صله و پاداش گرفته است. مسعود سعد سلمان به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد. آذر بیگدلی شاعر و تذکره نویس سده 12 هجری در تذکره آتشکده گفته است که نهال قابلیت مسعود در چمن دولت آل سبکتگین نشو نما کرد و در دوران ایشان به اکثر مناصب بلند سرافراز شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت اختصاص داده شده برای گفتار امروز ادبستان رو به پایان است. تا دیگر برنامه، وقت خوش و ایام به کام.
دوستان عزیز، اوقات شما بخیر و شادی. نعمت جوانی برنامه بعدی ماست. تقدیم به شما جوانان گرامی در تاجیکستان.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک که شما عزیزان شنونده. قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی رو میشنوید. درباره کمال و مسیر تکامل در دوران نوجوانی و جوانی صحبت میکنیم. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم سخنانشون در جمع دانشجویان دانشگاه تهران تقدیم خواهد شد. جوانی فصل شورانگیز زندگی و مظهر نشاط و سازندگی است. روح لطیف و قلب ظریف جوان جلوه زیبای آفرینش و صحیفه مصفای هستی است. شور زندگی و آهنگ سازندگی در نگاه روشن و امیدوار جوان متجلی است. اگر شور و احساس جوانی با شور عمیق دینی و سلاح توانای ایمان الهی تجهیز شود، سعادت نسل جوان و سلامت جامعه تضمین خواهد شد. جوانان همواره کانون توجه به مصلحان و آماج تهاجم مفسدان بودند، زیرا عالم جوانی همان گونه که منشأ شورانگیزترین تجلیات عاطفی، روحی و بالندگی است، در معرض فتنه انگیزترین آسیب‌های فردی، اخلاقی و اجتماعی نیز هست. بر این اساس غفلت از تربیت و هدایت نسل جوان موجب خسران و مایه حرمان دولت خواست. در دنیای امروز که به تدریج ارزش‌های انسانی تضعیف می‌شود و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌گردد، ضرورت دارد که برای هدایت و حمایت نسل جوان اقداماتی سریع و جدی آغاز شود. از منظر قرآن مجموع فراز و نشیب زندگی انسان در سه مرحله می باشد: مرحله ضعف کودکی، دوران قوت و قدرت جوانی و مرحله ضعف و ناتوانی پیری. خداوند در قرآن می فرماید: خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید، سپس بعد از این ضعف و ناتوانی قدرت بخشید و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد. او هر چه بخواهد می آفریند و اوست عالم و قادر. سوره روم آیه 30-54. دوران نوجوانی و جوانی دورانی بسیار مهم در جهت رشد و تکامل انسانی است که اگر از این دوران غفلت شود، پیامدهای ناگوار آن در سالهای پس از جوانی عاید فرد خواهد شد. در این بخش از برنامه به همراه هم می‌شنویم صحبت‌های کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با پرتویی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
به کمال طبیعی انسان خیلی از حرفها رو تو خانه قبر میفهمه. فرمود الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، وقتی بمیرن اون وقت بیدار میشن. کمال طبیعی همینه که آدم وقتی محتضر شد روی بستر جان دادن قرار گرفت، تازه یه سری چیزا رو اون موقع بفهمه. کدام یکی از لذایز دنیا شیرین ترن، قضاوت درستی الان نمیتونی داشته باشی. وقتی تو بستر احتضار قرار گرفتی اون وقت قضاوت درست میشه. این قضاوت درست رو در اثر تکامل طبیعی پیدا کردی. این تکامل طبیعی رو بساطش رو به هم بزن. شما فکر کردید خراب شدن یعنی چی؟ استعداد انسانی رو هرز دادن یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم دوچار تکامل تدریجی بشه. یه سری حرفا رو بذاره وقتی پیر شد بفهم. خب میشه تکامل تدریجی. بقیه هم که همینجوری بوده، تو هنری نکردی، اومدی در مسیر قرار گرفتی که تکراری مثل گذشتگان قرار گرفتی. مواظب باشیم به تکامل تدریجی دل خوش نکنیم. کی برده این بازی زندگی رو؟ کسی که زودتر از سن خودش به قواعد این زندگی مسلط بشه و باهاش بتونه معامله بکنه، بتونه در اونها وارد بشه و اونها رو تغییر بده. که حالا یه نمونهش رو در برخورد با مشکلات امروز مرور خواهیم کرد. پس آقا علی بن ابی طالب فضای طبیعی زندگی یک جوان رو که الان درش هست و آینده درش قرار خواهد گرفت داره بیان میکنه. شما میتونید این فضای طبیعی رو بشکنید و فضای دیگری برای خودتون ایجاد بکنید. به هیچ وجه این زندگی طبیعی رو نداشته باشید در آینده، به شرطی که خودتون هم تسلیم تکامل طبیعی نشده باشید. هر کسی از این حرف ها ناراحت شد بیاد و اینجوری زندگی نکنه. اینجا داره یه زندگی طبیعی ترسیم میشه و برای آدمایی که در یک جریان تکامل طبیعی قرار دارن. من از شما یه تقاضایی هم دارم، اونم این که زیاد تکیه به قضاوت دیگران نکنید. معمولا تا با جوان آدم حرف میزنه، خودشون رو میخوان ارزیابی کنن، این بحث داخل پرانداز، ولی چون خیلی مبتلا به و به عنوان یک مثال برای بحث زندگی شناسی به کار میاد دارم عرض میکنم. جوان ها خودتون رو در نگاه دیگران ارزیابی نکنید، نه مثبت نه منفی، و این یک قاعده است. این حرف ها رو پیر مردم میزنن، پیرترهایی که احساس کردن مثل که زندگی قاعده منده اونا میزنن. حالا شما بیا تو جوانی اینجوری حرف بزن، یعنی اینجوری زندگی کن، اینکه حرف بزن. ما از شما حضوران نمیخواد، زندگی کردن میخواد. حالا وقتی هم ممکنه بخشی از شغل شما تو زندگی، بخشی از زندگیتون حرف زدن باشه، اونم به جای خودش البته خیلی متینه. این جوان آدم ازش ببینه مثل یه پیر پخته حرف میزنه، خیلی شیرینه، انصافا بسیار شیرین خواهد بود. یکی از قاعده هایی که این زندگی داره اینه که قضاوت های دیگران مثبت یا منفی درباره انسان رهزن، و مواظب باشید که به هیچ وجه اطرافیان شما در مورد شما بنا نیست به قضاوت‌های صحیحی برسن. درباره اولیاء خدا قضاوت‌های صحیح نبوده، در مورد شما قضاوت صحیح باشه، یکم می‌خوام بهت روحیه بدم. قضاوت‌های صحیحی هم که دیگران می‌کنن زیاد تشویقت نمی‌کنه. اونا بقیه ضعف‌های تو رو ندیدن یا ندیده گرفتن. بنا نگذار اجر خوب زندگی کردن خودت رو از دیگران بگیری. همیشه تشنه و گرسنه تحویل گرفتن دیگران خواهی بود و هیچگاه سیراب هم نخواهی شد. اون وقت نبض روحیه خودت رو در اختیار دیگران قرار دادی و دیگران همیشه با تو بازی خواهند کرد. روحیه خودت رو خودت در اختیار بگیر. قاعده هایی رو که در مورد زندگی بشر خدا و اهل بیت معرفی میکنن، این قاعده ها رو بشنستید. می فرماید هر سرپرست خوبی زیر دستش به او قطعا ظلم خواهد کرد. ببین دیگه شما بسا نگو این بشکنه این دست که نمک نداره. ببین تو قاعده زندگی رو باید بدونی اینجوریه، نمیشه هم درستش کرد، انتظار نداشته باش درست بشه. درستی به این نیست که زیر دست به بالا دست ظلم نکنه، اگرچه بالا دست مدیر خوبی باشه. این بالا دست ممکنه پدر یا مادر باشن، ممکنه مربی یا معلم باشن، ممکنه کارفرمای خوبی باشه، فرقی نمیکنه. خوبی به این است که او در جریان این حق‌کشی هایی که داره برای بزرگتر خودش بالاخره به یک کمالی برسه، و البته او با همین حق‌کشی هاش داره بزرگتر خودش رو هم به کمال میرسونه ها. به زندگی این قاعده، همین یه دونه قاعده کوچولو، موجب میشه آدم به زندگی قشنگ‌تر نگاه بکنه.
دوستان عزیز، سپاسگزار و قدردان یکایک شما هستیم که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و کامیاب باشید تا برنامه بعد. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنید بسیار ممنون هستیم.
ای به زندان کرد خلوت با خدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. ای همه آزادگان را مقتدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما موسی بن جعفر.
خورشید عالم تاب، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام.
ناز بر فیض مسیحا می کنم جایی که باشم،
خاک درگاه تو بر دردم شفا. موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر، از عضوم گرز هم گردد جدا، صد بار بهتر کس تو یک لحظه دلم گردد جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان ارجمند شنونده، مخصوصا شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از مشهد مقدس با ویژه برنامه خورشید عالمتاب، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای این برنامه فرارسیدن این روز غم انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض کنم. دوران امامت امام هفتم شیعیان و نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، دوران سختی بود. حاکمان عباسی در دوران 35 ساله امامت ایشان پیروان اهل بیت علیهم السلام را تحت سخت ترین شکنجه ها و فشارها قرار داده بودند. این حاکمان بسیار عیاش و غرق در فساد اخلاقی بودند. با اینکه خود را خلیفه مسلمین می نامیدند، اما مجالس بزم و شرابخواری برپا می کردند. فساد مالی زیادی داشتند و خرجهای گزافی می کردند. آنها درهم و دینارهای بیت المال را به راحتی خرج مهمانی ها و عیاشی های خود می کردند، در حالی که مردم را در فقر قرار داده بودند. آن حاکمان و قاصبان خلافت به ویژه علویان را در فقر زیاد قرار می دادند تا مبادا به دور امام برحق یعنی امام کاظم علیه السلام گردآیند و موجب سرنگونی بنی عباس شوند. حاکمان عباسی که با پایمردی‌ها و مخالفت‌ها و شورش‌های علویان علیه حکومت بنی امیه توانسته بودند قدرت را به دست بگیرند، بعد از رسیدن به قدرت با علویان و پیروان اهل بیت علیهم السلام به شدت به دشمنی برخاستند. کشته شدن سادات و یا تحت تعقیب قرار گرفتن آنان در این دوران سیاه از رفتارهای زشت عباسیان بود. این ظلم علنی نشان می‌داد که عباسیان نیز همچون امویان با خاندان اهل بیت علیهم السلام بیشترین دشمنی و کینه توزی را دارند. دوران هارون الرشید علیه اللعنه دوران اوج قدرت بنی عباس بود. کشورگشایی‌ها و ثروت‌های زیاد بنی عباس را جزو ثروتمندترین حکومت ها کرده بود. حتی حاکمان روم برای آنان مالیات میفرستادند و هارون این ثروت ها را به جای صرف کردن برای رفاه مردم صرف مجالس عیش و نوش می کرد. هارون دستور می داد بزرگترین مجالس بزم و خوشگذرانی را ترتیب دهند و هزینه های گزافی را صرف چنین مراسمی می نمود. از سوی دیگر تلاش می کرد تا در بین مردمان خود را ولی مسلمین و فردی متشرع جلوه دهد. تاریخ نگاران آمار عجیبی از ریخت و پاش‌های مالی به ویژه در زمان هارون الرشید ثبت کردند. آمده است که هارون در عروسی خود با همسرش زبیده، مادر امین الرشید، حتی فرشی از طلا زیر پای او پهن نمود. خلفای عباسی خود را ولی و رهبر جامعه اسلامی می دانستند، در حالی که در ظاهر و باطن از اسلام فرسنگ ها فاصله داشتند. حاکمان عباسی به ویژه هارون تلاش زیادی نیز می کردند تا اسلام اصیل را به هر نحوی مخدوش و منحرف نمایند. هارون رشید که مکارتر از خلفای پیش از خود بود، با جاهلان حدیث و نقالها و قصه گویان پول و امکانات می داد که با داستانهای دروغین و جعل احادیث ذهن مردمان را از آموزه‌های اصیل اسلامی منحرف سازند. در زمان او فرقه های انحرافی زیادی نیز به وجود آمد که هر کدام علیه اسلام اصیل می تاختند. حاکمان عباسی می دانستند که امامان از نسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منابع نور و هدایتند و در علم و فضل و تقوای الهی نظیری ندارند و ولایت مسلمین حق مسلم این بزرگان دین و فضل است و راه سعادت و رستگاری از دست آنان عبور می کند. لیک دنیا طلبی و نداشتن تقوای الهی، قدرت خواهی و ثروت اندوزی حاکمان را در برابر این نورهای تابنده و امامان بر حق قرار داده بود. دوران 35 ساله امامت امام کاظم علیه السلام با خلافت منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزمان بود. سختگیری حکام عباسی نسبت به امامان بسیار زیاد بود. امام کاظم علیه السلام که کشتار سادات و حذف پیروان اهل بیت را به دست حاکمان می دیدند، پیروان خود را به تقیه دعوت کردند تا از گزند تیغ عباسیان در امان بمانند. آن امام همام نیز خود اهل تقیه بود، اما هرگاه فرصت را مناسب می‌دید به تبلیغ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرداخت. ایشان هیچگاه مخالفت علنی در برابر حکومت وقت نداشت و در این باره تقیه می‌کرد، اما پیروان اهل بیت را از همکاری با عباسیان و خدمت کردن با آنان به شدت منع می کرد. حتی آمده است که صفوان جمال یا همان صفوان شتردار را از کرایه دادن شتران خود به هارون منع کرد. موضع سیاسی امام در برابر حاکمان عباسی موضع تحقیر و بی‌اعتنایی بود. ایشان به شیوه های مختلفی از جمله مناظره و عدم همکاری بر عدم مشروعیت خلفای عباسی تأکید می کرد و می کوشید اعتماد مردم را نسبت به آنان سست کند. یک بار در مجلسی که هارون تشکیل داده بود تا امام را تحقیر کند، امام کاظم علیه السلام از طریق آیات قرآن کریم انتساب خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از طریق مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها اثبات کرد و عظمت خاندان رسول خدا را یادآور شد. امام کاظم علیه السلام در دوران 35 ساله امامت خود راه‌های هوشمندانه‌ای برای رهایی از تله عباسیان و نشر اسلام داشتند. ایشان با ذکاوت و درایت الهی خود علی ابن یقتین را در حکومت هارون جای دادند و او در آنجا عهده‌دار وزارت شد. امام از طریق علی ابن یختین از تصمیمات هارون علیه مسلمانان با خبر می شد و همواره از علی ابن یختین می خواست که به پیروان اهل بیت علیه السلام که در سخت‌ترین فشارهای مالی و فقر قرار داشتند کمک کند و او نیز همواره چنین رفتار کرد. منابع شیعه و سنی گزارش های مختلفی درباره بردباری و سخاوت امام کاظم علیه السلام وجود دارد. شیخ مفید از علمای شیعی او را بخشنده ترین مردم زمان خودش دانسته که شبها برای فقیران مدینه آذوقه می برد و فقیران را بی نیاز می کرد. امام به کسانی که به او آزار می رساندن نیز بخشش می کرد و حتی برایشان هدیه می فرستاد. امام کاظم علیه السلام بسیار اهل عبادت بود تا جایی که به ایشان لقب عبدالصالح داده بودند. ایشان آنقدر عبادت می کرد و در سجده های طولانی ذکر خدا را بر زبان جاری می کردند که زندانبانیان نیز تحت تأثیر قرار می گرفتند. امام در کوران حوادث همواره شکرگزار پروردگار بی همتا بود. حتی هنگامی که به دستور هارون به زندان منتقل شد، خدا را سپاس می گفت که فرصتی برای عبادت یافته است. خدایا، همواره از تو فراغتی برای عبادتت طلب کردم و تو آن را برایم فراهم کردی. پس تو را سپاس می گویم. همراهان عزیز، حضرت امام کاظم علیه السلام در نهایت در سال 183 هجری قمری در زندان مخوف هارون رشید به دست فردی ستمگر به نام سندی ابن شاهک مسموم و به شهادت رسیدند. زندگی قهرمانانه امام کاظم علیه السلام در زندان حقیقت توحید و ارتباط خالصانه ایشان با خدای بزرگ بود. ایشان با صبر و مقاومت بر ستم به همگان آموخت که در بند و زنجیر هم میتوان چراغ تقوا، آزادی و فضیلت را روشن نگه داشت. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه خورشید عالمتاب، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت نبیره گرانقدر حضرت رسول حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یارانی ارجمند، آخرین برنامه ایمشب ما تقدیم شما خواهد شد برنامه جاذبه های ایران زمین است. با هم میشنویم.
جاذبه های ایران زمین.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان همراه. یاران گرانقدر، در شب شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه امشب جاذبه های ایران زمین را با ما همراه شوید. شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با هم سفری داریم به خراسان رضوی، شهر مشهد مقدس و آشنایی با مسجد گوهرشاد. مسجد گوهرشاد در مشهد در جنوب حرم علی ابن موسر رضا به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ ساخته شد. به دلیل ظرافت و زیبایی کاشیکاری و خط و اسلوب معماری، مسجد گوهرشاد، این مسجد از شاهکارهای معماری ایرانی در دوره تیموری و به دلیل موقوفات بسیار و مجاورت با آرامگاه علی ابن موسر رضا علیه السلام از مهمترین و شلوغترین مسجدهای ایران به شمار می رود، به طوری که برخی آن را پربازدید ترین مسجد در ایران می دانند. بارها و در زمانهای مختلف بر اثر عوامل طبیعی و انسانی صدمات فراوانی متوجه مسجد گوهرشاد شده است. از جمله در زمین لرزه سال 1084 ایوان مقصوره صدماتی دید که بازسازی گشت و همچنین از جمله مرمت‌های دیگر مسجد پس از گلوله باران روزها در سال 1330 هجری قمری بود که به صدمه دیدن گنبد و ایوانهای مسجد منجر گردید که در سال 1339 هجری قمری گنبد و ایوان مقصوره و ایوانهای شرقی و غربی مسجد مرمت گردیدند. گنبد ایوان تخریب گشت و ساخت مجدد آن توسط معماران ایرانی وزیر نظر مهندس عباس آفرنده و با رعایت همان ویژگی‌های گذشته و حفظ مشخصات اصلی آغاز گردید و در سال 1341 هجری شمسی خاتمه یافت که در همان زمان نیز سنگ‌های آزره داخل ایوان مقصوره تعویض گردید و کف ایوان با سنگ‌های مرمر مفروش گشت و در سال 1345 هجری شمسی دور ساقه گنبد با کاشی معرق کتیبه‌ای مزین گردید. اسم گوهرشاد در دو جا با کاشی معرق نگاشته شده است. یکی در قسمت بالای در نقره‌ای که به دار و سیاده می رود و دیگری بر کتیبه ایوان مقصوره می باشد. در قسمت وسط نیز کتیبه های به نام محمد رضا امامی وجود دارد. شیوه ساخت این مسجد به سبک چهار ایوانی است و در طی سالها گنبد آن چهار بار تعمیر شده است. سبک معماری این بنا به شیوه تیموری و نام معمار آن استاد قوام الدین شیرازی ذکر گردیده است. این مسجد در جنوب آرامگاه رضوی جای دارد و به رواق‌های دارالصیاده و دارالحفاظ آن پیوسته است. یک صحن به گستردگی 2800 متر مربع دارد و زیر بنای آن 9400 متر مربع است. بنای مسجد در برگیرنده چهار ایوان بزرگ و هفت شبستان است. گنبدخانه پشت ایوان مقصوره با شبستان‌های یک طبقه بخش‌های مختلف مسجد را به هم پیوند می‌دهند. ایوان جنوبی ایوان مقصوره نام دارد و ایوان شمالی معروف به ایوان دارالصیاده است. ایوان شرقی ایوان اعتکاف نامیده می‌شود و ایوان غربی ایوان شیخ بهاءالدین نامگذاری شده است. بر اساس متن کتیبه به خط ثلث در ایوان جنوبی، این مسجد در سال 821 قمری 1418 میلادی به دستور و کمک گوهرشاد همسر شاهرخ تیموری ساخته شده است و در طی قرون خرابی‌های زیادی بر آن وارد شده است. بنای مسجد گوهرشاد که به خاطر نام بانی آن به این نام خوانده می‌شود، تقریباً 12 سال به طول انجامیده و معمار اصلی بنا به احتمال قوی قوام الدین شیرازی یکی از معروف‌ترین معماران دوره تیموری بوده است. دوستان عزیز شنونده، از برنامه جاذبه‌های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. از این که همراه ما هستید سپاسگزار هستیم. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را حضور همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. دعوت می کنم این برنامه را همچنان همراه باشید.
در این کهکشان بی‌بدیل ستاره‌ای می درخشد، نام گوهرشاد بر خود دارد. گلدسته های این جایگاه تاریخی تا آسمان رفته. اینجا هنر و تاریخ و معرفت و عرفان در هم تنیده. بیش از 6 قرن است که از سال 818 هجری قمری می گذرد. سالی که گوهرشاد خاتون که به نیکوکاری، ادب دوستی، هنر پروری و تقوا شهره بود، قوام الدین شیرازی معمار ناماشنای آن زمان را فرمان داد که طرحی نیکو در اندازد تا در حریم حرم حضرت رضا علیه السلام مسجدی ساخته شود. قوام الدین شیرازی سال 821 قمری مطابق با 797 شمسی ساخت مسجد را به پایان رسانید تا آفتاب نشینان دیار حضرت شمس الشموس علیه السلام نماز خیش را در جهتی اقامه کنند که مستظهر به عنایت امام خیش باشند. باری این بنا نشان از دین باوری بانو بود و عشق او به نماز. سالیان درازی که بانو خلق را خدمت کرد، چه بسیار از خودگذشتگان دیگری که مشق کردند نیکوکاری او را و سرلوحشان شد خاتون. گوهرشاد بیگم سیره وقف را رونق بخشید، چنان که 400 موقوفه به یادگار گذاشت. اهل سنت بود، با این حال به اهل بیت عشق می‌ورزید و خدمت‌ها کرد در بارگاه خورشید هشتم. خاتون بعد از مرگ همسرش شاهرخ به مدت 10 سال عملاً فرمانروای تمدنی وسیع بود از دجله تا مرزهای چین. در این زمان به دلیل گشاد دستی و فرهنگ دوستی محبوبیتش دوچندان گشت و شهرتش در قامت فرمان روایی دستگیر عالمگیر شد. گوهرشاد خاتون بعد از سالها نیکنامی در نهم رمضان 861 قمری به دسیسه جمعی از عمرا کشته شد و در کنار همسر و فرزندش در هرات در آرامگاهی که خود ساخته بود آرام گرفت. گوهرشاد بیگم نامی شد برای بانوی بزرگ که رسم بزرگی را معلم شد. این نام بر پیشانی مسجدی نشست که قرن هاست محراب نماز عارفان است، اما این همه گستردگی این نام نیست. تاریخ مبارزه و شهادت برای دفاع از عفاف و حجاب، برای دفاع از نگاه حقیقی دین با این نام عجین شده و باز این نام بر هر سماند، بر بانوی آفتاب پیشانی، بر مسجد جامع و بر تاریخ مبارزه.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این که کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. سفر ما به خراسان رضوی، مشهد مقدس و آشنایی با مسجد گوهرشاد. خدمت تاریخی، سبک معماری و زیبایی‌های هنری مسجد گوهرشاد را یکی از جاذبه‌های مذهبی، تاریخی و فرهنگی مورد توجه و بازدید باستانشناسان، جهانگردان و دیگر علاقه‌مندان کرده است. قیام مردم علیه سیاست‌های فرهنگی رضاخان در این مسجد و وقایع بعد از آن را نیز می‌توان از دلایل شهرت این مسجد دانست. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان صمیمی خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب ما مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش بعدی همه شما را به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
که در تهیه لغتنامه فراهم کرده بود توسط مجلس شورای ملی به ملت ایران هدیه کرد. مجلس شورای ملی هم در 25 دی ماه همون سال با تصویب ماده واحده‌ای چاپ فرهنگ دهخدا رو بر عهده گرفت. مؤسسه دهخدا هم که ابتدا در خانه دهخدا مستقر بود، بعداً و با درگذشت او در سال 1334 به مجلس منتقل شد. با مصوبه مجلس در سال 1336 مؤسسه دهخدا به دانشگاه تهران انتقال یافت و دانشکده ادبیات این دانشگاه مسئول چاپ لغتنامه شد.
لغتنامه دهخدا اولین کار جمعی ایرانی هاست، یعنی یک کوشش جمعی برای احیای فرهنگ ایرانی.
اگر ما بخواهیم برنامه فعالیتی نظیر این فعالیت ها داشته باشیم، بایستی از دهخدا سرمشق بگیریم در بسیاری از جهات. مثلا در انتخاب همکاران، مثلا ببینید که دهخدا بود که همایی رو دعوت کرد، دهخدا بود که معین رو دعوت کرد، دهخدا بود که دویش سیاهی رو دعوت کرد و همه کسانی که اونجا بودن در واقع با تصویر دهخدا همکاری می کنید.
حتما محتاج به اشخاصی هستند که فاضل و دانشمند و مطلب باشند. اما سه نفر اینجا کردن یکیش آقای دکتر مایی است که جوان بسیار فاضل و مطلع است و به من کمک می کند. یک نفر دیگر به اسم دبیر سیاقی داریم و یک نفر دیگر به اسم سید جعفر شریفی. این سه نفر خیلی آزموده شدن در کار تنظیم این لغت و تکمیلش و زمانی خواهد برای طبع این طبقه و اون رو من هم با کسایتی که دارن تمانه می کنم در اصحب اینکه به آخر در این کتاب رو ببینم. امیدوارم این سه چهار نفر که در زیر دست من هستن که اونها کار من رو به تمام برسانن و به تب برسانن و این یادگار از من و ایشان
علاوه بر علی اکبر دهخدا و همکاران اول